بعد ان دوستان به من توصیه کردن که بله من به همه اتهام میزنم و الو بله، اما خودم رو پشت دکتر مصدق پنهان کردم و مدعی هستم در نوشته های خودم که از موضوع دکتر مصدق دارم چون این حرف هایی رو میزنم، و در حالی که دکتر مصدق آدم خویشتندانی بوده و حتی به دشمن های خودش هم احترام میذاشته، من که نوشتم گفتم این دوستان از اونجایی که در گذشته در دوران جوانیشون ضد مصدق بودن و یکی از حوزه فعالیت های سیاسیشون مبارزه با مصدق نیست و راه مصدق و جبهه ملی بود، فکر نمی کنم اینقدر آثار و سخنرانی های دکتر مصدق رو مطالعه کرده باشن که بتونم به من بگن که مصدق چی بود و چی نبود. برایشون مثالی آوردم که دکتر مصدق بین مسلم به مخالفین خودش، نه به دشمنان خودش، به مخالفین خودش احترام میذاشت. اما تا زمانی که این مخالفین منافع شخصی خودشون رو فراسوی منافع ملت ایران قرار نمیداد، لحظه ای که این کار رو میکردن این مخالفین تبدیل میشدن به دشمنان دکتر مصدق. دشمنان دکتر مصدق در این حال دشمنان مردم ایران هم بودن، دشمنان ایران بودن. دکتر مصدق در یکی از سخنرانی های خودش در مجلس برای اینکه این مسئله منافع شخصی و منافع عمومی رو نشون بده، در دورانی که آقای منصور نخست وزیر بود بعد از جنگ جهانی دوم، من سخنرانیش میگه من این آقای منصور 40 سال میشناسم، به ایشون هم احترام میذارم، منتها تا زمان این کارو میکنم که آقای منصور منافع خصوصی خودشو به منافع عمومی مردم ارجحیت نده و منافع خصوصی خودشو در مقدرات اجتماعی اعمال نکنه. اگر این کار رو بکنه، من جمله دکتر مصدق رو میخونم، اما ارادت من بیشان جنبه خصوصی داره، در منافع عمومی و در مقدرات عمومی که من نباید ملاحظه منصور بکنم، در منافع عمومی اگر لازم باشد سر منصور را هم خواهم برید. واقعا اگر از او داشت برایم با این که ناخوش هستم، در مورد اختزاز سر او را مثل جوجه خواهم برید. یعنی چی؟ یعنی دکتر مصدق میگه در مسائل عمومی و منافع ملی به هیچ وجه ساخت و پاخت وجود نداره و هر کسی که علیه منافع ملی داره اقدام میکنه، منافع خصوصی خودشو، منافع ملی میخواد به سود منافع خصوصی خودش قربانی بکنه، باید به این تاخت، باید پدر اینو در آورد، باید تا سرش هم بوید. یعنی تا این اندازه دکتر مصدق رادیکاله، ولی دوستان چون اطلاع ندارن مدعی میشن که بله دکتر مصدق به دشمنان خودش هم احترام میذاره، در حالی که دکتر مصدق کسی که دشمنی نداره مگر دشمن ایران، و کسی هم که دشمن ایران باشه باید در مقابلش ایستاد با تمام قدرت. و منم در پایان این نوشته در این نفس نوشتم که در رابطه با منافع مردم ایران، من هم در همون مکتب دکتر مصدق پرورش پیدا کردم و در برابر هر کسی که در پی دسیسه علیه منافع ملی و تمامی تعرض ایران باشه خواهم ایستاد، هرچند که این افراد از یاران دیروز من در مبارزه با رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی بوده باشد. یعنی در این مسائل دیگه تعارف ما نداریم. این مسائل سرنوشت ساز یک ملت، و در مسائل سرنوشت ساز باید قاطع بود، باید تعارف رو کنار گذاشت، باید رو در وسیع کنار گذاشت، باید صراحت داشت، چون بدون صراحت مردم گمراه خواهیم کرد. مردم بین دوستان خودشون و دشمنان خودشون نمیتونن تفاوت بزنن. هر چقدر ما صراحت داشته باشیم، هر چقدر به نام از افراد نام ببریم، بگیم کدوم یکی از این سیاست مدارا در خدمت مردمه. کدومی که از این سیاست مدارا با سیاستی که اعمال میکنه با رایانهایی که ارائه میده مردم از چاله در خواهد آورد و به چا خواهد انداخت، به رشد آگاهی مردم کمک میکنیم و سعی خواهیم کرد که مردم آگاه بکنیم به منافع فردی و منافع ملی خودشون تا فریب شیادان سیاسی رو نخورن. این نکاتی بود که من در این بخش در رابطه با نوشته اون ستن از انجمن آینده نگر با عنوان دردم نهفته به طبیبان مدعی در این نوشته خودم تحت کرده بود. در اینجا بعضی نکاتم نرسیدم تر بکنم، من در کلیات این نکاتی بود که تر کردم.
لطف کنید بفهمیم بقیه نکاتم تر بفهمیم.
عرض میکنم الان حافظه زن نیست.
من
فکر میکنم یکی دوتا نکته کوچکش رو الان هرچی هم میگردم پیدا نمیکنم. اما اون اصل مطلب رو عرض کردم و تر کردم و امیدوارم که این بحث کمکی باشه برای روشن شدن افکار عمومی، چون من میدونم تلاشی وجود داره از طرف سلطنت طلبا، سلطنت طلبا ظاهره مثلا، یعنی به اصطلاح چهره ایرانی مثلا است.
بله روبنا
این سلطنت طلبا وابستگی دارن به امریکا، وابستگی دارن به اسرائیل. این سلطنت طلبا طور مستقیم از طریق شرکت در کنفرانس پاریس، آقای تیمرمن، آقای نمیشه امیر که پامیشن در این کنفرانس میان شرکت میکنن که به عنوان شخص خودشون نیومدن، که اومدن اینجا سیاست یک دولتی رو، دولت امریکا رو و دولت اسرائیل رو اینجا پیاده میکنن. به ایرانیانی که اونجا کم شدن بهشون بگن اگر از این سیاستی که ما پیشنهاد میکنیم که در حقیقت سیاستی است که منافع این دو کشور تامین میکنه پیروی میکنید، ایران میتونه به رستگاری و ساحل و نجات برسونید. اینجا دیگه باید مبارزه کرد، باید افشا کرد، نیروها رو تعارف هم ندادیم و این سلطنت طلبا به این نیروها امروز میخوان چنگ بندازن به این جبهه ملی، چون جبهه ملی حالا بعد خوب این نام با نام با شخصیت و در واقع میشه گفت میراث دکتر مصدق گره خورده و با چنگ انداختن به این جریان. من این احساس دارم میخوام یک سازمانی وجود بیارن، جبهه ملی وجود بیارن که
بدیل سازی اپوزیسیون کنن،
سیاست های خودشون رو به نام جبهه ملی سعی بکنن به ما و به مردم ایران بفروشن. با این جست در واقع جنبش
استقلال طلب
آزادی خواهانه مردم ایران رو به انحراف بکشونن یا اینکه چیزش کنن به زنجیر بکشن به نفع منافع و به منافع خودشون سیاسی و منطقی خودشون. و همین دلیل هم باید قاطعانه در مقابل این نیروهای استاد مبارزه کرد، اینها رو افشا کرد، رسواشون کرد حتی بدون هر دو تعارفی.
بله
کاملا
به جا میفرمین جناب صالحی. یه مطلبی که هم در گفتگوی پیشین بهش پرداختیم و در همین پاسخی که به انتقادات و نقدهای این دوستان داده بودین اشاره فرمودین، این واقعیت بود که هم سازمانهای جاسوسی کشورهای دنبال فرمایش شما مخالف جمهوری اسلامی و در واقع بیگانه در تلاش ادامه سلطه بر ایران و هم سازمان‌های امنیتی رژیم اسلامی و هم نیروهای ضد آزادی و استقلال، از جمله همینطور که اشاره فرمودین طرفداران خاندان پهلوی یا بازگشت سلطنت خاندان پهلوی، نه تنها امروز که سالهاست در راستای خواستهای به خصوص آمریکا در تلاش بودن و هستن که دائم در این تلاش بودن به استمرار که یک به قول آقای رضا پهلوی یه پکیجی از گروه های سیاسی ایران درست کنن، همین که شما به عنوان اتحاد بزرگ سکولارها از طرف این دوستان آینده دیگر اشاره فرمودین، و چون همه اونها حالا اگه یه روزی هم لازم شد و در صحبت شد بسیار از اینا رو میشه، از این تلاش ها رو میشه اسم برد، یادآوری کرد به هم میهنان ما، و چون همه آنها به شکست خورده و به یمن مبارزه و هوشیاری نیروهای طرفدار آزادی استقلال مثل مقالات جنبادی و چون شکست خورده، حالا آخرش ترفند آخری همین ترفند نفوذ در جبهه ملی است و عوامل شناخته شده سیاب و ساواک و این حرفا رو وارد صحنه کردن.
جناب صالحی ببخشید، بله، به یکی دو تا نکته هم اشاره کنیم اینجا که واقعا ضروری و لازمه. یکی این که اینها سلطنت طلب نیستن، اینا هیچ کاندیدای غیر از رضا پهلوی ندارن، اینا پهلوی طلب یا طالبان پهلوی هستن و در تداوم کودتای ننگین 28 مرداد و همین که مشخص شه که اینا کی هستن، چهره واقعیشون و اون ذهنیتشون رو در اسمشون میشه پیدا کرد و پیدا کنید. بعد این مطلبی رو که هم شما به درستی بهش اشاره فرمودید هم آقای عبدالله، این که این گستردگی این خط اپوزیسیون سازی یا بدیل سازی از طرف بیگانگان شما این از اصلاح طلبان داخلی گرفته میشه، میاد به بریدگان از کنفدراسیون و یا در واقع ورشکستگان کنفدراسیون و همینطور با این طالبان پهلوی و بالاخره که به این جبهه ملی ساخت و پرداخت توسط آمریکا گره میخوره. یعنی وسعتش رو هم میشه تا یه حد درستی بررسی کرد.
من تایید میکنم گفتهای شما و آقای عبداللهی رو، منتها من مطمئن هستم که دوستان جبهه ملی که در ایران به سر میبرن با تمام محدودیت هایی که در ایران برایشون وجود داره متوجه مسئله شدن و سعی خواهند کرد جلوی این جریان رو بگیرن و نظرم که نام جبهه ملی بازیچه نیروهای بیگانه بشه برای فریب مردم ایران. من فکر میکنم که با درایت سیاسی که دارن جلوی این کار رو خواهند گرفت و تمام تلاش هایی هم که در خارج از کشور شد برای اینکه این پروژه رو متحقق بکنن، همونجور که شما فرمودید از نظر منم با شکست روبرو شده، همینطور که پروژه های دیگری این پاهم هم با شکست روبرو شده
و خواهد.
این همه هزینه کردن برای پروژه ایجاد چفهی از نیروهای سکولار، کنفرانس های برلن و نمیدونم لندن و پاریس و همین آقای رضا پهلوی برلن هم اومده بود، البته در اون کنفرانس شرکت نکرد، اما در خطبی چهره هایی رو که در اون کنفرانس نقش رهبر رو راضی میکردن در اون در هتل اونا رو همه رفتن به ملاقات ایشون در پشت پرده بسته و نخ خیلی شبازی رو میکشید همیسه کار رو میخواست برخصونه، تمام این پروژه ها شکست خوردن. چرا شکست خوردن؟ به این دلیل شکست خوردن که مردم ایران به اینها اعتمادی ندارن، به این خودش بسیار مهمه. تا زمانی که مردم ایران تجربه انقلاب رو دارن، تجربه این رژیم اسلامی رو دارن که رژیم خون و
جنون و
جنون و بیرامگی افتاده
جنون
و سنگسار و عقب افتادگی و یک چنون رژیمی که در سده 21 در بعد از 3000 سال تمدن و تاریخ ایران هنوز انسان ها رو سنگسار میکنن به شنیترین و زشترین صورت و برای انسان اصلا زندگی انسان ارزشی قائل نیستن. 29 نفر رو در یک روز اعدام میکنن، مثلا از ایران یک چهره زشتی به جهان دارن نشون میدن و هر روز این چهره زشتر دارن میکنن. با وجود این تجربه ها مردم ایران آگاه هستند که از چه در بایان به چاله نیفتن. اون موقع وقتی که مردم انقلاب کردن با هم میگفتیم که رژیم شاه داره از این بدتر نمیشه. من خودم در اون زمان یک مقاله نوشته بودم، یه اعلامیه نوشته بودم از طرف کنفدراسیون که از رژیم شاه رژیم بدتر نمیتونه در تاریخ وجود داشته باشه. بعد دیدیم که نه، از بدم بدتر هم میشه. و مردم ایران بر اساس این تجربه ها من مطمئن هستم که فریب این شیادی و سیاست های استعماری رو نخواهند خورد. تا حالا مقاومت کردن، هم در مقابل این سیاست ها مقاومت کردن، هم این رژیم اسلامی رو از درون دارن پوک میکنن. این روز ما در ایران میبینیم که مبارزات کارگری، سندیکایی، مطالعاتی، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش جوانان روز به روز در حال انتلاست و به همون دلیل هم رژیم هی مجبور حقوق مدنی مردم رو محدودتر بکنه، روزنامه ها رو تعطیل بکنه، سانسور بکنه، افراد بیگناهی رو به خاطر فقط اظهار نظر یا بیان یک عقیده اعدام بکنه، معلمی رو به جرم این که ترویج افکار غیر اسلامی میکنه اعدام بکنه. یعنی روز به روز تلخش و چهره زشت خودش رو بیشتر داره نشون میده. با این وضعیتی که وجود داره من مطمئنم ما باید در چند شکل بجنگیم. سرنوشت ما، سرنوشت نیروهای استقلال و دموکراسی در ایران که باید در چند شکل بجنگن، حتی اگر در شرایط کنونی نیروی کوچکی باشن. اما من مطمئن هستم و به قول دکتر مصدق یقین دارم که مردم ایران روزی خودش از شر تمام این احریمن ها آزاد خواهد کرد و در ایران حکومتی رو در ایران به وجود خواهد آورد که هم استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشه، هم آزادی رو به مردم خودش
ارمان
دیگه بعد آزادی دفاع بکنه. به امید اون روز، امید در شما، به امید
اون روز، به امید اون روز،
به امید اون روز. امیدوارم که ببینیم اون روز همون با هم
هر چه زودتر.
من هم رای شما
همه با هم. جناب صالحی، به پایان که یک اشارات کوچکی راجع به صحبت هایی که شد، یکی البته این خط فرقی که بهش اشاره کردید، اون چیزی که در جای دیگه دنیا هست خیلی متفاوته با اون که در ایران عللش از اون جهانی شدن یا گلوبالیزه شدن، برای که مال ایران داستانش ممکنه درصد خیلی ناچیزیش مربوط به این باشه، یه مقدار از بی‌کفایتی و جنایتکاری رژیم. نکته دوم هم اینه که با جرأت میتونیم بگیم که حداقل ماها که نزدیک شاهدیم، این دوستانی که رهروان راه استقلال و آزادی هستن، که اکثریت مطلقی که در جبهه ملی امریکا و همینطور هم در اروپا هستن، اینا هم شاه رو دوست دارن هم عکس مصدق رو، منتها به شدت مخالف راه مصدق.
خب دیگه این تناقض رو دیگه باید خودشون حل کنن دیگه.
جناب صالحی، من از شما سپاسگزارم و با جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
جناب صالحی، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. باز هم خسته نباشید، حتما در گفتگوی دیگر به دنباله همه این مباحثی که اشاره شد و قولهایی که دادیم عمل خواهیم کرد به ترتیب و به جلسات متعدد. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم به همچنین و تشکر میکنم از شما و از حوصله شنوندگان شما. تا گفتاری
دیگر، درود به شما، تا گفتاری دیگر،
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی درباره مقاله ایشان با عنوان تو مو می‌بینی و من پیچشمون در پاسخ و بررسی به نقد ستن از اعضای انجمن آینده نگر با عنوان دردم نهفته به طبیبان مدعی و در دنباله بحث جبهه ملی و اسب ترویا، گلوبالیزیشن یا روند جهانی چیز دیگری غیر از این نیست که شیوه تولید سرمایه‌داری به عنوان شیوه جهانی در تمام کشورها غالب و به شیوه تولید سلطه تبدیل می‌گردد. کسانی یا گروه‌هایی مثل انجمن آینده نگر با تعریف از جهانی شدن که بر روی سایت خودشان هم قرار دارد، معتقدند که جامعه بشری در آستانه زایش و تمدن نوین قرار گرفته، انقلاب فراصنعتی و فرایند شتابان جهانی شدن سبب دگرگونی‌های جهانی بشری برای فردای نو شده و لاغیر، در واقع برای پرده‌پوشی نظام سرمایه‌داری همچنان شیوه تولید غالب کشورهای پیشرفته است. وقتی از جبهه سکولار صحبت می‌کنیم، باید به دقت روشن کنیم که منظورمان کدامین جبهه سکولار است. مرزبندی دقیق بین نیروهای سکولار دموکرات و سکولار غیر دموکرات، یعنی هم عبور از رژیم ضد سکولار حاکم و هم عبور از سکولارهای غیر دموکراتیک برای حضور در یک حاکمیت ملی مستمر. و این را هم بدانیم که تهدید نیروهای سکولار غیر دموکراتیک در همه زمانها به عنوان یک تهدید وجود دارد. مشخص کردن رابطه سکولاریسم و دموکراسی، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.